سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش. تشکر میکنیم از اینکه ساعتی با ما خواهید بود. قسمت دوم از بحث گذشته رو در ارتباط با سوره حمد ادامه میدیم و به اونجا رسیدیم که آیات رو شروع کردیم، مفهوم آیات رو شروع کردیم و اینکه خب آیه به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم و بعد رسیدیم به الحمدلله رب العالمین، که من سوالی داشتم که وقت نشد که حمد رو کلن ببینیم، حمد و و ستایشی رو که در اینجا مطرح هست عملا چه اهمیتی داره که ما 10 بار در روز هم در نمازهای روزانه مطرحش میکنیم. آقای بازرگان تشکر دوباره از شما. پس حالا شما هر جایی که خواستید در ارتباط با این مسئله رب رو یه مقدار صحبت کردیم ولی هم رو گذاشتیم برای این بار. ممنون از لطف.
بله خواهش میکنم. حالا برحال هر بخشش هم استقلالی داره. خب با عرض سلام خدمت بینندگان و به نام خداوند جان و خرد، بحثی رو درباره سوره حمد که در واقع فاتحه الکتاب هست، افتتاح قرآن و خلاصه و اساره محتویات این کتابه، از زوایای مختلف در جلسه گذشته بحث کردیم تا رسیدیم به این مسئله الحمدلله رب العالمین که چه مفهومی داره. حالا صحبت شد در جلسه گذشته هر مسلمانی در روز حداقل 10 بار این سوره رو اگه اهل نماز باشه میخونه. چه احساسی بهش دست میده وقتی میگه الحمدلله رب العالمین؟ بنابراین تعمق بیشتر و تأمل در تک تک این واژه ها کمک میکنه به نگرش عمیق‌تر ما به این مفاهیمی که اگر اعتقادی هست و کسی نمازی میخونه بهتر بفهمیم چی میگیم. خود حمد معادل فارسی نداریم براش. میگن حمد جامع مدح و شکر. مدح یک احساس در واقع ثنای کسی است که یک خدمتی انجام داده. مثلا مدح میکنن شعرا پادشاهان رو، بزرگان رو مدح میکردن دیگه، مداح. حالا مداح اهل بیت داریم، این همه مداح هستن، شخصیت‌های دینی مدح می‌کنند، خصائل اونها رو، ویژگی‌هاشون رو برمی‌شمارند. یا مدح فرض کنید آثار هنری یک کسی است، اون ستایشی که ما می‌کنیم، تعریفی که می‌کنیم، تمجیدی که می‌کنیم، این معنای مدحه. ولی حمد یه بودش مدحه، یعنی در برابر خدا ما مدداهی میکنیم آثار زیبایی رو که در آفرینش میبینیم، از گل زیبا، از نظم و آیات حیرت آوری که در جهان هستی وجود داره. خب این یه بود قضیه است. یکم شکره. شکر معمولا در برابر نعمته. شکر معنای اصلی عربیش هم یعنی بهره برداری درست کردن از یه نعمتی. شکر چشم اینه که خدا چشم داده پس بخون، مطالعه کن. شکر گوش اینه که بشنو، فقط سکوت نکن، سخن دیگران رو در واقع ببین. و هر نعمتی شکرش یعنی استفاده ای از اون. اما حمد جامع این دوتاست، هم مدح خداست، مدح زیبایی ها و عظمت هایی که در جهان آفریده، و هم از اونجایی که در قرآن هم اومده خدا اونچه که آفریده در خدمت رشد و کمال شما هم هست، پس اینا در خدمت شماست، پس او رو شکر هم باید کرده، شکر نعمت رو باید به جا آورد، از این زیبایی ها باید استفاده کرد، بهره برداری کرد. در قرآن هست میگه پیامبر بگوی کی حرام کرده؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو کی گفته که این زیبایی هایی که تو جهان هستی هست، این رزق و روزی های طیب نفس شما مرغوب حرامه؟ خدا اینا رو خلق کرده برای بندگانش. پس شکر منی استفاده ای از اون چی که خدا کرده. حالا اینی که میگه الحمدلله رب العالمین، اولا الف لام اومده، میگن الف لام جنس معرفه است، یعنی دربست تماما هر چی حمد تو دنیا هست از اونجا ناشی شده، یعنی هر احساس انبساط خاطر و لذت و احساس شگفتی، احساس زیبایی به شما دست میده، به اصطلاح اروپایی ها کردیتشو به کی میخواین بدین؟ این از کجا ناشی شده؟ حمدش شایسته کیه؟ شاید لازم باشه من مثالی بزنم. یه بارم توی یکی از برنامه ها عرض کردم یه مثال خیلی جالبی مولوی در مثنوی آورده، داستان موران، مورچه. یکی کسی نقاشی داشت میکرد، مشغول نقاشی بود و گل و یاسمن و زیبایی ها رو میکشید و میگه دو سه تا مورچه را پیدا کردن به بوم نقاشی اون و شیفته این قلمو شدن. مورچه اولی به دوباره میگه به این قلمو رو نگاه کن، این قلمی که داره میگرده چقدر مناظر قشنگ و بدیعی رو داره میکشه، این همه رنگ ها و طرح‌های زیبا. مورچه دومی میگه که چرا تو به قلمو نگاه میکنی؟ به این مچی که داره میگردونه نگاه بکن، مچه داره اونو میگردونه، کردیتش رو به مچ بده. مورچه سومی میاد میگه چرا از بازو غافل هستید؟ این حرکت بازوه که داره مچ رو هم حرکت میده. همینجوره میرن بالا. میگه اون مهتر موران، اون که دیگه بزرگشون بوده مقدار عقلش میرسید، میگه که اینا کار عقل، کار درک و فهم و شعور این نقاشه، چرا به این وسائط، به این به اصطلاح عوامل دست دو و سه و چهار متوسل شدید؟ برید به بالاتر نگاه بکنید. که بعد اون نتیجه میگیره که میگه بی خبر بود او که آن عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. این مورچه هم که تازه بزرگ اونا بوده، مهتر موران بوده، غافل بوده که همین عقل و خردی هم که تو میگی اینو کی ساخته؟ بیز تقلیب خدا، تقلیب یعنی با این زیر و رو کردن تحولات، یعنی خداست که این مکانیزمو در سلولای مغزی تو گذاشته که میتونی حالا یه طراحی زیبایی بکنی، انتخاب و شناخت رنگا رو داری. که میگه اگه یک لحظه خدا عنایتش برداشته بشه، یک لحظه عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. میخواد در واقع مولوی این مسئله رو مطرح بکنه که درسته که این قلم موی نقش قشنگی رو داره ایجاد میکنه، درسته که مچ دست ما مهمه، درسته بازو مهمن، اینا وسیلن، ولی چرا شما متوقف تو کلاس اول میشین؟ با یه نگاه سطحی میخواید در اونجا متوقف بشید، ببرید بالاتر خودتونو، از یه افق بالاتر به پدیده هایی، به شگفتی هایی که در جهان هست شما رو مسحور خودش میکنه نگاه بکنید. یه مثال دیگه ای میزنه تو دیوان شمس، در واقع اون چیزایی که بشر خیلی بهش توجه میکنه، شیفته اونها هست، انواعش رو مطرح میکنه. میگه ای دوست، شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد. منظور از شکر، شکر نیست، یعنی بخشی از توجهات ما، بخشی از تمایلات ما به خوردنی هاست. شیرین یعنی اون چیزایی که ما دوست داریم، منظور از کدم شکر نیست. این همه فرض کنید کشور خارجی واینری ها هستش، انواع میرن مزه بکنن مشروب های مختلف، و یا ما تو چایی های مختلف، این چایی طعمش بهتره، این میوه، این سیب خوشتمتره، شیرینتره، اون پرتقال، اون گلابی، این نمیدونم، این همه هنر در آشپزی هست. خب این مزه از کجا اومده؟ این زبان ما قسمتش تلخی رو میفهمه، قسمتی شوری، قسمتی شیرینی، قسمتی ترشی. همین یه زبانی که داریم، سلولای هر بخشش مأمور تشخیص یه نوع مزن. خب حالا اون خدایی که این همه تنوع در میوه ها، محصولات کشاورزی، در رزق و روزی که قرار داده، همه یه آب یه خاکه، از یه آب یه خاک داره هزاران میوه و محصول در میاد و در درون ما در ساختار ذائقه ما تشخیص این کدای شیمیایی چیزایی که میخوریم وجود داره که لذت میبریم. میگه ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد. چرا انقدر شیفته شکم شدی؟ برات فقط دنیا خلاصه شده در خوردن، در لذات. هر چی بیشتر پول در بیاریم، کلاه سر این و اون بذاریم که بیشتر داشته باشیم، کیف بکنیم، بریم همش بهترین غذاها. یا خوبی قمر بهتر. حالا زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن، مثل ماهه، ماه نماد زیبایی دیگه. یعنی این زیبایی ها که تو رو مسحور خودش کرده، یا زیبایی های در واقع جنس مخالفه که بخش عمده ای اصلا مراجعه خیلی ها به اینترنت همین مسائل، اصلا دنیا بخشی از اون چه که انسان ها رو مشغول کرده جنس مخالفه. این همه فیلم ها، این همه رمان ها، این همه توجهات، یه موجود ثابته. هزاران هزار قصه و داستان و فیلم از نمایش همین چیزا که سکسون چیز عجیب غریب هم نیست. میگه که اینا باید تو رو به خودش جذب کنه، ماه تو رو باید جذب کنه، اون کسی که ماه رو ساخته. این در واقع یه مثال داره میزنه که این بخشی از چیزایی که ما رو اسیر میکنه همین هست دیگه، این قصه تاریخ بشر دیگه اینا. یا ای باغ تو خوش باشی، یا گلشن و گل در تو، یا آنکه به هر، یا آنکه بر صد نرگس تر سازد، برارد گل صد نرگس تر سازد. خب ما بخشیمون دیگه شیفته طبیعت، گلها، باغچه خونه، نمیدونم بریم این ور اون ور، این زیبایی‌ها که تو طبیعت وجود داره. نمیخواد بگه اینا هیچی توجه نکنید، میگه چرا متوقف میشید تو همین، چرا نگاهتون رو بالاتر نمیبرید. بعد میگه عقل، ای عقل تو خوش باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر کند. حالا امروز دنیای عقلانیت، دوران عقلانیت مدرن، دوران عقلانیت خودبنیاد، عقل خودکفا، دیگه ما متوقف شدیم دیگه، این عقلانیت دیگه اندشه به قول معروف، رسیدیم به آخرش دیگه. میگه این بهتره، یا اون که به هر لحظه، اون کسی که این همه اندیشمند، دانشمند، این همه آدمای فرهیخته‌ای استعداد داره، کی گذاشته، کجا گذاشته؟ این از خودشه، توی خاک آمده، این خاکی که ما ازش آفریده شدیم، یک همچین IQ ها رو، این همه هنر ها رو در واقع به وجود آورده. بعد میره عشق، نمیدونم، هی مفصله، چیزایی که بشر رو به خودش مشغول کرده. حالا الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ الف لام هم که آمده انحصار و اختیار، تمام اونچه که انسان رو جذب خودش کرده، شیفته کرده، حیرت زده شده، چرا نگاهش رو بالاتر نمیبره؟ این از کجا اومده اینا؟ چرا مثل اون مورچه اولی و دومی و سومی و چهارمی متوقف شدن به این قلمو و مچ و بازو؟ وسط را چرا موندی؟ حالا الحمد، در بست حمد متعلق به کیه؟ الحمد لله، اون اللهی که رب العالمین، رب به معنای گرداننده، سازماندهنده است. اونه که این ساختار گل و گیاه رو ساخته، همونی که مغز انسان رو ساخته، او پرورش داده، اون ربه. بنابراین کردیت اصلی متوجه کسی میشه که نه که بگه از دیگران تشکر نکنید. خب یکی به ما مهر و محبتی میکنه، پدر و مادرمون احسان و محبت، از همه تشکر دادن باید بکنه. هنرمندی هم اگر یه هنری کرده تشکر دادن میکنه، تقدیر ازش میکنه، این نقاشی که کشیدی، این از هر کسی میکنه. ولی نباید متوقف بشه و فکر کنه که اونه آخرش دیگه، اونو بخواد بت بکنه، اونو بزرگ بکنه. نه، پله پله باید بالا رفت. اینی که حالا سوال کردین که الحمدلله رب العالمین، داره اینو بیان میکنه. یه مقداری نگاه ما رو میخواد فراتر بیاره که یادتون نره که اینا سرچشمش کجاست، کی این زیبایی های حیرت آور رو برای شما قرار داده.
آقای بازرگان در آیه سوم ادامه میده، احتمالا ربط داره به آیه دوم. دوباره الرحمن رحیم تکرار میشه، همونی که در آیه اول به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم بود، باز در آیه سوم میبینی البته این چیز عجیب غریبی نیست، در قرآن میبینیم که در سوره های خیلی در آیات نزدیک به هم در یک سوره میبینیم تکرار خیلی شده. حالا معمولا میگن این تأکیده، حالا میخوام ببینیم نظر شما چی هست که این دوباره بلا فاصله تکرار شده.
ببینید نه تکراری به اون معنا نشده. اول که ما میگیم بسم الله، اصلا قرآن با بسم الله شروع شده دیگه نیست، خدا رو معرفی میکنه، میگه خدا اسمش چیه؟ اسم منه، صفتش رحمانه. یعنی مهمترین صفت خدا صفت رحمانیتشه، که حالا میگم تو فارسی مسئله عشق مطرح شده، حالا مهم نیست، واژه ها ظرفن، کلمات ظرفه برای بیان یک احساس یا حالته. یعنی خدا خدای خشم نیست، خدای غضب نیست، خدای انتقام نیست. قرآن شروع شده با رحمت خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون اللهی که هم رحمت عام و جهان شمول داره، برای دوست و دشمن، برای مخالف و موافق، همه مشمول این نور رحمتن. توضیح دادم جلسه گذشته مثل خورشید که میتابه، رحمت جهان شمول خدا بر همه جا میتابه. حالا کسانی نمیخوان در برابر نور خورشید قرار بگیرن، مثل موشه کور میره توی سوراخ، یا کسی میخواد از نور خورشید دور بشه، رحمت خدا هم میتوره. در بسم الله الرحمن الرحیم رحمت خدا رو جزو صفت ذاتی خدا میدونه. بسم الله الرحمن، اللهی که رحمان رحیمه. این آیه که گفتین میگه که رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی ربوبیت خدا رو ناشی از رحمتش میدونه. شاید لازم باشه مثالی بزنم این مقداری از سوء تفاهم جلوگیری بشه. ببینین یه وقت هست کسی ممکنه که آدم خیلی خوبی باشه، تو خانوادهش، در ارتباطی با همسرش، با فرزندش، مهربون، اهل رسیدگی، همه چی، مدیره در یه جا، رئیس یه جاییه، ولی با کارمنداش خیلی بد اخلاقه، در مدیریتش مدیر سختگیر، مطب خشخاش بذاره و استثمارگر باشه کارمنداشو. یعنی در درون آدم خوبیه ولی در مدیریتش استثمارگره، حقوق دیگران رو پایمال میکنه، بد برخورده. خدا رو از دو زاویه رحمتش رو داره معرفی میکنه، یکی بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که رحمان رحیمه، یکی ربی که رحمان رحیمه. الحمدلله رب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی رب یعنی همون سینیور، لورد. ما تو فارسی هم میگیم ارباب، جلسه گذشته رب رو توضیح بنده دادم. رب کسی است که داره اداره میکنه، جهان هستی رو داره سازمان میده، جهان هستی رو داره میگردونه. آیا خدایی که ارباب و صاحب اختیار جهانه داره استثمار میکنه، داره زور میگه، خلق کرده که به او خدمت بکنن، یا نه مدیریتش هم ناشی از رحمته، اونم لطفه، اونم دلسوزیه. مثال حالا دنیایی میتونم بزنم، این آقا رفته مثلا 10,000 تا کارمندم برای کارخونش، برای مؤسسش آورده، برای چی؟ برای اینکه اون ایده‌ای که داره اینا رو بیاره کمک کنن و از انرژی استفاده کنه، خودش میلیاردر بشه، خودش مطرح بشه. یه وقت هست که نه، اگه یه کسی رفته 10,000 نفر استخدام کرده، اصلا برای خودش نیست، میخواد اینا رو استخدام بکنه، آموزش بده، آشنا بکنه با این دستگاه ها، با این صنعت، که اونا رو های زندگیشون انتخاب بکنن. خودش کوچکترین بهره ای هم نمیبره، صفر، زیروست در واقع استفاده شده. هدفش جز رحمت نیست، مثل مادری که بچه هاش رو رشد میده، مادر حساب دو دو تا چهار تا میکنه که حالا من صبح تا شب بیدار میمونم، میخوام مثلا فردا بیاد زیر کمرم رو نمیدونم دستم رو بگیره، نه اون یک سره رحمتش یه طرفه است، عشق و ایثار. در واقع اینی که اینجا تفاوتی نیستش، اینجا اون آیه اول بسم الله ذات خدا رو که از رحمت در اینجا ربوبیتش رو چندین آیه هم در قرآن اومده اینم اشاره کنم، میگه کی جهان رو اداره میکنه؟ الرحمن علی العرش استوا. کی عرش هستی رو، این نظام مدیریت رو؟ رحمان، نمیگه الله. یعنی اون که داره جهان رو اداره میکنه ناشی از رحمت اونه. الرحمن و علی العرش استوا که شبیه این آیات زیادی هم هست که اون بعد نظام جهان رو میگه، یه نظام ناشی از رحمته.
خیلی متشکرم. خب بعد ادامه میده مالک یوم الدین در آیه چهارم. خب اینجا خب مالک یعنی صاحب، یومم روز، یوم الدین داره اشاره به یک روز مشخص و معینی میکنه. خب دین معمولا از نظر لغوی شریعت هم بهش گفته شده، یعنی معنی شده. میخوام ببینیم اینجا یوم الدین به چه معنی میاد و مالک بودنش یعنی چی؟
ببینیم مالک ما تو فارسی صاحب میدونی، یا مالک این ملک و مزرعه کیه، صاحب تلقی میکنی، ولی در زبان عربی هم معنای مالکیت میده و هم معنای مالک یعنی شاه، سلطان، در واقع کسی که فرمان رواست، در واقع ملک. در واقع ملک هم همین ریش هست دیگه، ملک، مالک، ملک، ملک، اینا همه در واقع یک مفهوم داره. این زبانهای مختلف خیلی قابل ترجمه به هم نیستن. یوم الدین در واقع اشاره به آینده است، روزی که هر کسی نتیجه عملشو میگیره. معنای دین نه به معنای دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهودیت. معنای دین در معنای ریشه ایش یعنی جزا، یعنی نتیجه. شما غذایی که میل میفرمایید دینش همون انرژیست، کالوریست که به شما میده، ویتامیناست که جذب میکنید، ورزش که میکنید دینش اون نتیجه است که ماهیچهاتون تقویت میشه. یعنی هر کسی هر کاری میکنه، مثل دانشجویی که درس دانشگاه میخونه، محصلی که درس و مشق مینویسه، دینش نتیجه عملشه، در واقع نمره است که میگیره. حالا تو دنیا یک کسی دیگه داره داوری میکنه، قضاوت میده، ولی مالک یوم الدین یعنی با مرگ شما پروندهتون ختم نمیشه. یوم هم نه به معنی 24 ساعت، یعنی آینده‌ای خواهد بود که هر کسی هر چه کشت کرده باشه درام میکنه، به نتیجه عملش میرسه. جهان با مرگ کسی تمام نمیشه، پرونده بسته نمیشه، هیچ چیزی که خدا خلق کرده به عدم نمیره. حالا لاقل از نظر علمی هم تو دنیای امروز خیلی روشن شده که حتی بلک هول ها که این ستاره ها رو میبلن، تصور میشد همه چی از بین میره، ولی خود او به یه شکل دیگه، حالا بحث مستقل علمی است که چگونه اطلاعات، اینفورمیشن، هیچی از بین نمیره، فقط شکل ظاهری یه چیزایی عوض میشه. در واقع بیان کننده یک نوع رستاخیز و آینده است، یعنی نه تنها تو دنیا، حالا مقدماتی که سوره حمد آمده، در دنیا با چنین آفریدگاری که سرشار از رحمت، مهر، محبت طرف هستین، آینده تونم فقط موقت از نظر زمانی نیست، آینده هم باز با همون نظام دهنده، با همون آفریدگار سر و کار دارید.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بعد ادامه میده آیه بعدی دو قسمت مجزا داره، جالبه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا معمولا قرآن در آیات قبلی دیدیم در همین سوره خداوند داره مطلبی رو میگوید به بنده، بنده به اصطلاح دریافت کننده هست. اینجا میبینیم یه خود رول عوض شده، یعنی بنده خداوند داره یک چیزی رو تأکید میکنه، یه مطلبی رو به خداوند میگه ایاک نعبد، یعنی میخوام ببینیم این تون عوض شدن چی هست. حالا شاید در قسمت اول ایاک نعبدش رو نگاه کنیم، بعد ایاک نستعین. خب قاعدتا شما نگاه میکنید داره نماز میخونه یک شخص، خب این داره خداوند رو به اصطلاح سپاس و ستایش میکنه، حالا دوباره چرا این باید گفته بشه؟
بذارینم باز یه مثالی بزنم. ببینید شما فرض کنید یه جایی استخدام میشین، یه جایی خیلی شرکت بزرگ مثلا هزاران نفر کارمنده، برید اونجا با خودتون چقدر مدیریت دقیقی داره، چقدر محیط کاری دلچسبی هست، چقدر همکارای خیلی خوبی، هی جهات مثبت رو میبینین. چون بعضی وقتا آدم استخدام میشه احتیاجی به رزق و روزی داره و اعتقادی نداره به چیزی، ولی وقتی میره همه چی رو میبینه، همه چی رو خوب میگه، خب حالا که اینطوره من اینجا میخوام در خدمت نظام اینجا باشم، اون چیزی که مفیده، اون کار مفید انجام بدم، حالا که همه دارن کار مثبت میکنن تو این شرکت، تو این کارخونه، چرا من نه؟ این آیم اول سوره حمد داره خدا رو معرفی میکنه، الرحمن الرحیم، چی هست چی هست چی هست، اینجا به خودش برمیگرده، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا که اینطوره سرشار از رحمتی، چه در ذاتت چه در مدیریتت، و این همه نعمات رو تو دادی، خب من چرا سر پیش کسی دیگه خم بکنم؟ میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، بصیرت نداشت که بنده ی آدم دیگه شد، گوهری داشت ولی نظر قباد رو جمع کرد، اون گوهر شخصیت رو فدای قباد رو جمع کرد، سلاطین قدرتمندان طاغوتا کرد، مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. خب حالا که همه چی خداست، چرا انسان کرنش بکنه، تسلیم بشه، سرخم بکنه، تمکین بکنه به کسانی که مثل خود او بنده هستن؟ من فقط نسبت به تو، من فقط بنده تو هستم، تو منو آفریدی، من فقط حکم تو رو، مشیت تو رو، فرمان تو رو فرمان میبرم و فقط هم از خودت کمک میگیرم. یعنی این یک نوع شخصیتی برای انسان به وجود میاره که در برابر کسانی مثل خودش به زیر افتاده، بی شخصیت، زبون و ذلیل نباشه، عزت پیدا بکنه در واقع. اما معنای عبادت برخلاف اونچه که تو فارسی ترجمه میکنن به معنای پرستش نیست. در زبان عربی به ماشینای جاده سازی میگن عابد. عبد الطریق یعنی جاده‌ای که عبد شده، آسفالت شده، صاف شده. طریق معبد، طریق راهی که عبد شده، یا عبد الطریق یعنی جاده ساخت، جاده رو ساخت. یعنی وجود ما در برابر بعضی از کارها سنگلاخه، سخته، مقاومت داره. خداوند میگه ای کسی بهت بدی کرد ببخش، خیلی کار سختیه، چطور ببخشم؟ نفس ما نمیپذیره، میگه وجود تو آسفالت کن، هموار کن، بذار این دستور خدا بیاد در روح تو، تو شخصیتت ساخته بشه که کسی به تو بدی کرده تو عفو بکن، صفح بکن، از صفحه روت ببر، از صفحه خاطرات و ذهنت پاک بکن، غفران بکن، اصلا دوست داشته باش. این مشکلی داشته، این کار کرده، چرا با زاویه انتقام میخوای برخورد بکنی؟ سخته. خداوند میگه که کمک بکنید به دیگران، ولی ما چسبیدیم به مال، به دنیا، سخت، خیلی مقاومت هست. معنای عبادت یعنی هموار کردن وجود، یعنی پنجره دلتون رو باز بکنید رو خورشید رحمت خدا، بذارید خدا بیاد تو دلتون، باز بکنید دریچه دلتون رو روی صفات خدایی، روی اخلاقیات، بذارید اینا بیاد تو وجودتون، ابلیس نیاد، ابلیسی به میدون ندین، در برابر ابلیس صد بزنید، نذارید تو وجودتون، تو شخصیتتون وارد بشه. تو قرآن هست میگه که در قیامت خدا از انسان ها میپرسه الم اعهد الیکم یا بنی آدم، و مگه من با شما عهد نکرده بودم الا تعبدوا شیطان؟ حالا ترجمه میکنه شیطان عبادت نکن. کی شیطان عبادت کرده؟ منظور از عبادت پرستش نیست. یعنی چرا وجود شما رام و تسلیم و زبون در برابر وسوسه ها و تحریکات شیطانی بود؟ چرا این کارا رو راحت میپذیرفتین؟ مثل پارچه هایی که جذب میکنن تا یه پارچه نایلونی که جذب نمیکنه. میگه شما جاذب فقط صفات خدایی باشید، صفات فرشته، فرشتگون در واقع. خدا که میگه دوست داشته باشین، ایثار بکنید، بدید علم، حکمت، لطف، رحمت. اینی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اولا ما همه نیست، من نیست، نعبد و ما یعنی یه سرود دست جمعیه. ما فقط وجودمون رو نسبت به صفات تو جاذب، گیرنده، پذیرنده میکنیم، نه نسبت به هر کس و ناکسی، هر شیطان صفتی، هر طاغوتی، هر دیکتاتوری، هر کسی که به نام دین، به نام نمیدونم هزار تا چیز دیگه بخواد بر ما سروری بکنه، بر ما سلطه داشته باشه. ما فقط پذیرای صفات تو هستیم و فقط هم از تو کمک میگیریم ولا غیر. منظور این کمک های عادی دنیایی نیست که همه با هم داریم کار میکنیم، همه داریم با هم کمک میکنیم. یعنی اون چیزایی که مربوط به خداست، خدا فقط سمیع و بصیره، میشنوه، میبینه. خدا فقط حیه، زنده است. کسی که از دنیا رفته نمیبینه، نمیشنوه. قرآن میگه اونایی که شما میخوانیدشون برای حاجاتتون، لا یسمعوا دعائکم، نمیشنون صدای شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری بکنن. حالا شما تو هر روستایی میرید میبینید که به امامزاده روستاشون متوسل میشن، یا تو خارج اونا که مسیح هستن صلیب میکشن او رو. میگه اینا که از دنیا رفتن، رفتن، چرا مستقیم در واقع سراغ خدا نمیگیری؟ تو این در واقع هر مسلمانی روزی 10 بار به خودش داره تلقین میکنه، من فقط قلبم رو روی خدا باز کردم، از او میخوام دست منو بگیره و از او فقط کمک میگیرم. این در واقع تلقین استقلال از همه کسان دیگه. بله، انبیا و اولیایی هستن، اونا آمدن ما رو با خدا آشنا بکنن. به قول که بزرگان میگه اینا آمدن ماه رو به مردم نشون بدن، مردم به انگشت اینا خیره شدن. به ماه نگاه بکنید که اینا دارن شما رو به اون سمت سوق میدن. این تلقین است که هر مسلمان اگه بفهمه 10 بار در روز باید به خودش بگه من فقط بنده خدا هستم، نه بنده هیچ کسی دیگه ای.
خیلی متشکرم. بعدی قسمت آیه بعدیش در این سوره اهدنا الصراط المستقیم. ما یه برنامه رو کاملا اختصاص دادیم به صراط مستقیم، خیلی
بله.
در این مورد بحث زیادی کردیم، یک برنامه 1 ساعته. حالا یه خلاصه از اون رو هم اینجا شاید که در این کانتکست بگونجه بله. بد نیست که صحبتش رو بکنیم.
چقدر ما وقت داریم به اشاره کنیم؟ آو خب پس وقت داریم.
بله وقت هستن.
بله، اهدنا الصراط المستقیم، پس هم هدایت معنی داره، اهدنا یعنی ما را. این جالبه که اصلا این فردی نیست این سوره که میخونن، یه دی دارن، یعنی اجتماع مطرحه. ما را هدایت کن. ما هدایت هم باز تو فارسی غلط ترجمه شده. هدایت راهنمایی نیست، اصلا معنای راهنمایی نمیده، راهبریه. در واقع هیچ جای قرآن نگفته که قرآن راه به صلاح راهنمای گمراهانه. اصلا یک کلمه تو قرآن نداریم این کتاب راهنمای گمراهانه. میگه این کتاب هدایت برای متقین. متقین یعنی کسانی که ترمز دارن، تقوا وقایه یعنی ترمز، میتونن ترمز کنن یه جایی، ترمز بریده نیستن، هر کاری دلشون میخواد همه رو بخوان زیر بکنن. یه جایی میدونن من باید جلو نفسمو بگیرم، خشممو مهار بکنم، شهوتمو مهار بکنم، تمام آز و حرص و حسد و همه اینا رو مهار کنم. اینا ترمزه در واقع. تقوا میشه سلف کنترل. میگه این کتاب کیا رو هدایت میکنه؟ اگه راهنما بود این کتاب، خب متقین که خودشون هدایت شدن که بر نفس خودشون مسلطن، این که اونری نیست. ما میگیم باید این کتاب قرآن هدایت برای گمراهان باشه. یک کلمه هم در قرآن نیست این کتاب هدایت برای گمراهان، چون اصلا هدایت راهنمایی نیست، هدایت راهبریه. در واقع شاید لازم باشه توضیح خدمتتون بدم، یکی از شما آدرس میخواد، شما میگین که میری مثلا یک کیلومتر برو بعد دست چپ پیش توی اون اگزیت خروجی اونجا بعد 20 متر میری جلوتر این علامت این ساخته، این بشه راهنمایی. ولی یه وقت هست میگیم بیا دنبال من، میافتین جلو میبریم میرسونینش. در زبان عربی هدایت میگن ایصال به مقصود، رسوندن به مقصد. در زبان عربی قبل از اسلام این کلماتی که قرآن نیاورده، عرب جاهلیت هادی به کسی میگفتن که بلد راهه، چون عربستان محیط استوایی سوزانی بود، کسی ظهر روز که نمیتونست حرکت بکنه تو اون صحاری سوزان، حرارت فوق‌العاده، آب نبوده، لوله کشی نبوده، آبم با خودشون که نمیتونن ببرن، بخواد دو روز سه روز تو اون صحاری سوزان عربستان بره، شبا حرکت میکردن. خب شبم که تو کبیر آدم با کجا میدونه چجوری بره. یه دهی به ستاره ها آشنا بودن، وضعیت ستاره ها رو میشناختن، اینجا ستاره قطبیه، تو این سمت بریم داریم به شمال میریم، اونجا به جنوبه، وضعیت این همه. حالا ما که دیگه احتیاجی نداریم، جی پی اس هم ما رو راهنمایی میکنه، تو ماشین رو میذاریم، ولی اون روزگار وضعیت ستارگان مسیر رو مشخصیم. به اینا میگفتن هادی. پس هادی کسی است که به راه‌های آسمان آشناست. حالا قرآن هم که میگه پیامبران هادی شمان، یعنی این پیامبران تخصصشون در نون و آب و کسب و کار نیست، اینا به راه‌های آسمان آشنان دیگه، نه آسمان برای نفع دنیا، یعنی به یه حقایق یه معنویاتی آگاهن. تو اگه دنبال اونا بری، اونا تو رو میرسونن. در کلمه هادی در زبان عربی رساندن بوده، نه آدرس دادن. پس ما از خدا میخواییم اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. خب اگه من راهنما بود، خدا میگه که خب به تو انجیل دادم، به تو تورات رو دادم، به تو نمیدونم زبور رو دادم، به تو نمیدونم اوستا رو دادم، به تو قرآن، من که راهنمایی کردم دیگه، چی میخوای از من؟ یعنی خدا توفیق بده من تقوا داشته باشم، بر نفسم مسلط باشم که بیام دنبال تو. اهدنا الصراط المستقیم یعنی دست منو بگیر. در مفهوم هدایت رهبری وجود داره و رهروی وجود داره، باید رفت یک کار. رفتن دانستن فقط یه اطلاعاته، من بهترین نقشه های سفر رو دارم، میرم نقشه میخرم، راه متوجه میشم، اگه من میخوام برم این سفر مثلا برم فلان کشور اینجا هست، این فقط دانستنه. ولی سوار ماشین شدن، رفتن، حرکت کردن یه چیز دیگه است. در معنای هدایت توفیق حرکته، به نیروی تقواست، به نیروی ایمانه، به نیروی احسان و نیکی به دیگرانه که میشه رفت. موتور حرکت تسلیم حقیقت بودنه، خیر و خدمت به دیگران کردنه، مهرورزیدنه با دیگرانه. ایناست که آدمو میبره به سوی مقصد، نه صرفا دانستن. حالا میگه به کجا منو هدایت کن؟ اهدنا الصراط المستقیم. واژه های متعددی در قرآن وجود داره که همه به فارسی راه ترجمه میشه. طریق، طریق رو میگن راه، جاده عربی این کلمه میگن راه، سلوک راه رفتن دیگه، مذهب از ذهب است به معنی رفتن. در 15 تا واژه از همه رو راه ترجمه میکنن، ولی صراط اصل و اساسش یک کلمه رومیه، در واقع وارد زبان عربی شده. امپراتورای روم، روم شرقی، جاده های شاهی که می ساختن اطراف کاخ یا اون چی که به دوائر دولتیشون دسترسی می شده پیدا کرده، بهش می گفتن استراتو. استراتو هم استریت هم از همون آمده، تو کلمه انگلیس هم استریت می گن. وارد زبان عربی شده، صراط شده در واقع، صراط. پس صراط به راه‌های امپراتور، راه‌های اصلی، امروز ما میتونیم بگیم فریوی مثلا، حالا آلمانیش اتوبان مثلا، ما تو ایران میگیم بزرگ راه. این یک کوره راه نیست، یه راه فرعی نیست، این هایویه، راه اصلیه. یعنی در واقع اون کسی که داره از خدا میخواد که منو ببر توی راه، نمیگه خدا یک کوره راهی بالاخره به ما نشون بده ما یه گوشه‌ای بریم. بعضیا میگن خدا ما رو اون دم در بهشت اونجا یه جایی مثلا. نه، آدم باید ببره بالا خواستهای خودشو. هر چی آدم هدف بالاتری بگیره توفیق بیشتری پیدا میکنه. یا آدم هدفش این باشه که من 2 متر بپرم، در یه حدی همت میکنه تا اینکه بگه من 3 متر میخوام بپرم. یعنی هر چی انگیزه ها قوی تر باشه. خدایا منو هدایت بکن به صراط، به شاهراه، به وسلا اون هایوه اصلی، اونم مستقیم، یعنی پیش و خم هم نداشته باشه. در واقع این آرمان طلبی رو، بعدش رو، چون بشر که حدی نداره از ویژگی هایی که انسان داره که به هیچ چیزی نمیشه اون رو، نه مال، نه شهرت، نه شهوت. اگه این همه در طول تاریخ حرم سراهایی هم داشتن، بشر که به هیچی متوقف نمیشه. طبیعیه که اگه هدایت هم از خدا بخواد، هدایت محدود نمیخواد. میگه میخوام بیفتم تو اتوبان هدایت، اونم مستقیم بین 2 نقطه، یک خط مستقیم بیشتر نیست. من تو رو میخوام و میخوام مستقیمم به سمت تو بیام، بی واسطه و بی هیچ دخالت هیچ کسی دیگه ای.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما مختصرم اشاره کردید. یعنی هر کسی بدون اینکه بشینه برای خودش یه مقدار به قول معروف پری ریکویزیت داره، یه مسئولیت هایی رو که اون شخص نداشته باشه انجام نده، حالا شما 100 دفعه بیا بشین آقا خدای منو به راه راست مستقیم هدایت کن، نمیرسه. یعنی شما تا توانایی، تا بهترین توانایی خودتون باید فعالیتتون رو انجام بدید. حالا چه در امور به اصطلاح روابط انسانی با هم دارید، شما اگه اینا رو یه مقدار به درستی انجام ندید، قاعدتا اون دعایی هم که میخواین انجام نخواهد شد.
بله.
حالا شما 10 بار نماز در طول روز میگی، نماز اضافه هم شما بخونی، باز به جایی نمیرسی.
تلقین به خود دیگه. بله. بله.
حالا آیه آخرش جالبه که داره یه مقدار باز این صراط مستقیم رو داره تقسیم بندی میکنه به 2-3 قسمت.
بله.
نظر میاد احتنا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب
ولا الضالین.
حالا اولا صحبت کردیم که خداوند به همه نعمت داده. حالا باز اینجا داره میگه به اونی که نعمت دادی تو، داره باز یه تأکیدی میکنه به اونایی که نعمت دادی، و یه سری نعمت هم داده شده احتمالا به قول معروف میسیوزش کردن.
بله.
خوب استفادهش نکردن و گمراهی. اینو شاید این در قسمت پایانی هم توضیح بدیم بد نیست.
به این همطور که در مورد رحمت خدا گفتم که یه رحمت عام داریم یه خاص داریم. رحمان اون رحمت عام خداست که بر همه مثل نور خورشید، مثل جاذبه مساوی میتابه. یکی هم رحمت ویژه است، هر کی شایسته بیشتر باشه، بیشتر جذب بکنه، قابلیت بیشتر نشون بده، او بیشتر میگیره. خب نعمت هم همینطوره. خدا یه نعمت عام به همه داده. ما زنده ایم، خود زندگی نعمته. ما چشم داریم، این نعمته. گوش داریم، عقل داریم، فهم داریم، مادر، پدر، خواهر، برادر، چیزای خوندیم. این نعمات شامل همه است، برای همه هست. ولی یه نعمت خاص هم خدا داره. خدا به چه کسانی اون نعمت خاص رو داده؟ نه که فقط به اونا داده باشه، خدا در معرض همه قرار داده. یعنی یه عده اون نعمات خاص رو گرفتن. تو 2 تا از سورهای قرآن توضیح میده که خدا به کیا اون نعمت رو داده، یعنی کیا تونستن اون نعمت خاص رو بگیرن. یعنی که ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راه کسانی که بهشون نعمت دادی، کیا هستن اونا؟ در 2 تا سوره قرآن معرفی کرده. میگه اولائک الذین انعم الله علیهم، اینان که اون نعمت خاص خدا رو گرفتن. کیا هستن؟ من النبیین، پیامبران، ابراهیم، موسی، عیسی، آدمای بزرگ، یعنی اونایی که آگاهی های سرشار پیدا کردن، خودشونو بردن بالا، در معرض امواج هدایتی خیلی عمیق و بالا قرار گرفتن. و صدیقین، اونا که تصدیق کردن اینا رو، حمایت کردن، ساپورت کردن، اونا که 70 نفری که با موسی به کوه طور رفتن، حواریونی که عیسی رو پذیرفتن و اونا حرکت دادن در واقع اون جنبش دینی رو، یا مثلا فرض کنیم مهاجرین و انصاری که از جان و مالشون گذشتن همراه پیامبر اسلام. هر پیامبری تنهایی که نمیتونست کاری بکنه، یه عده‌ای آمدن زیر به اصطلاح زیر بالاپر این جنبش رو گرفتن دیگه، هر نهضتی رو یه عده‌ای بالا میارنش. اینا بهشون میگن صدیقین، تصدیق کنندگان، با صداقت این رو بردن بالا. و شهدا، شهدا تو فارسی در واقع کشته شدگان میگه، ولی تو معنی قرآنیش بیش از همه خدا میگه شهیده، والله شهیدون، یعنی شهید اونا که حاضرن، ناظرن، تو صحنه هستن، در نرفتن، مدل و الگوی قابل مشاهده هستن، نمونه ها، رول مدل ها، اسوه ها، اینا که در طول تاریخ نمونه شدند. و صالحین، مصلحین جامعه، کسانی که با مفاسد مبارزه کردند، مفاسد اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، ظلم، ستم، اینا بودن که جوامع رو اصلاح کردن دیگه، مصلحین تاریخ. حالا در ایران کسانی داریم، حالا ما فرض کنیم نظر سیاسی بگیم مصدق ها، نمیدونم یک کسانی، یا نظر دینی خیلی ها رو میتونیم بگیم، کسانی که جامعه رو خواستن اصلاح بکنن، با استبداد جنگیدن، با نمیدونم انواع مفاسد جنگیدن. یعنی در واقع وقتی یک کسی میگه خدای منو هدایت بکن، یه چیز ابسترکتی، یه چیز ذهنی نیستش که نمیدونم هم چیه، خدای خودت یه کاری بکن، توضیح میده که من میخوام تو راه مثل پیامبران پیامبران بشم، مثل کسانی که اونا رو حمایت کردن، من میخوام مثل شخصیت‌های بزرگ تاریخ، ستاره‌های درخشان آسمان علم و هنر و فرهنگ و ادبیات و نمیدونم اینا بشم، مصلحین بشم، نمونه ها، الگوها. یعنی تو نماز داره به خودش تلقین میکنه، من انتظارم از خودم این نیست که حالا یه نون آبم مثلا بگردونم، زندگیم بچرخه و اینم یه گوشه‌ای باشیم حالا تا عمرمون تمام بشه. در واقع به دنبال اون آیه میگه و حسن اولائک رفیقا، عجب رفیقای خوبی، آدم با انبیا، با اولیا، با سازندگان تاریخ، با ستاره های درخشان جهان هستی با اینا رفیق باشه. توی دو تا سوره، هم سوره مریم و هم یکی دیگه از سوره های قرآن، معرفی میکنه که اونایی که در واقع اون نعمت ویژه خدا رو شایستگی پیدا کردن اوج بگیرن. ما امروز دنیای امروز کتاب مثنوی مولوی، خب یکی از پرفروشترین جزء 10 کتاب پرفروش امریکایی امریکاست، تازه ترجمه مثنوی مولوی. چقدر ما تو ایران این کتاب، همه دنیا دعواشون سر این، افغانا میگن مال ما بوده، نمیدونم حتی این که مال کجا بوده، چون تو ترکیه هم بوده، قونی از دنیا رفته، اونا میگن مال ماست، حالا چرا به زبان فارسی گفته؟ پس اینا پیامبرم نبودن، بالاخره یه آدمی در 800 سال پیش تونسته یه حرفایی بزنه که بعد از 800 سال و آدم میبینه که چقدر فاصله ما داریم، چقدر اونا بالا رفتن و ما به گرد راه اونا نمیرسیم. اونا یه آدمایی هستن که تو این به اصطلاح کره زمین زندگی کردن، زیر همین خورشید و آسمان بودن. پس آدم کجا میتونه؟ تو نماز وقتی به خودمون داریم میگیم من میخوام مثل کسانی که اون نعمات ویژه رو گرفتن، یه رژه‌ای تو ذهنش آدم میده، یه مروری میکنه من چی میخوام از تو خدایا. نمیگه فقط قسط خونم رو بده، عقب افتادم، این مریض دارم خوب بشه، اینا خیلی خواسته های مادی دون دنیاییه، ولی یه وقت هست که خیلی اوج میگیره. صراط الذين انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که انقدر راه خلاف و خطا و خسران رفتن، در خون و خرابی و خسران خودشون غرق شدن، به جایی که از رحمت تو بهره مند بشن، در این دنیا از نعماتش بهره مند بشن، به گمراهی، به انحراف کشیده شدن، هم اونا و هم اونایی که میخواستن راه درست برن ولی عوضی رفتن. حالا بعضی مفسرین گفتن این تجربیات تاریخی امتهای گذشته است که بعضیا به صلاف باو به غضب من الله گرفتار غضب شدن، بعضیا نمیدونم، یعنی بعضی انقدر چسبیدن دنبال دنیا که براشون بت شد دنبالش، بعضی هم فکر کردن که نه، برای نزدیکی به خدا باید راهب شد، راهبه شد، تارک دنیا شد، ازدواج نکرد، میگه اونم گمراهیه. کی خدا گفته؟ خداوند در درون شما وقتی این نیاز گذاشته باید ازدواج بکنین. تارک دنیا بوده یعنی چی؟ رضایت خدا این نیست که تو نخوری، استفاده نکنی، درویشی زندگی کنی. اینا که اینم گمراهیه، اینم انحرافه. نه از اون بر بام بیافت، نه از این بر بیافت. یه تعادلی بین در واقع زندگی خودت و دیگران، بین دنیای خودت و ابدیت خودت ایجاد بکن. یعنی در پایان این سوره با یه نگاه تاریخی به تجربیاتی که انسان‌ها در طول گذشته پیدا کردن، ما داریم میگیم که من میخوام مثل پیامبران باشم، مثل کسانی که پیامبران رو حمایت کردن، یعنی پیامبران به عنوان الگوهای در واقع تاریخ بشر، مثل اونا که اصلاحگر بودن، مثل اونا که شاهد و نمونه و الگوی انسانیت شدن. نمیخوام مثل کسانی که گمراه شدن، عوضی رفتن، ظلم کردن، ستم کردن. حالا در روز آدم 10 بار به خودش اینا رو بگه، شخصیتش عوض نمیشه؟ اصلا زیرو رو آدم میشه اگه بفهمه چی داره میگه. 10 بار داره به خودش تلقین میکنه من خواستم از تو چیه. یک کلمه تو این سوره حمد نون و آب نیست. خدای حقوق من کمه، خدای میگه آقا عقل و فهم و درک و شعور بدادم، برو کار کن، پول در بیار، زندگی تو بکن. همش خواسته ها، خواسته های متعالیه، خواسته های در اوج، نه خواسته های زندگی دو روزه دنیا. شخصیت خود رو بالا بردن، نگاه خود رو متحول کردن، منقلب کردن به جهان هستی و نگاه فرازمانی، فرامکانیه که در واقع با بال ملائک مثل پرواز کردن. خواسته ها، خواسته های در واقع آسمانی است، نه موقت و زود گذر و مصرفی دنیایی. این در واقع پایان این آیات.
هرچند کوتاه بود این سوره ولی دیدیم در 2 جلسه چه مطالب جالبی مطرح شد. امیدواریم که بتونیم در این مورد بیشتر اگر مطالبی بود بحثی که با هم داشته باشیم جناب بازرگان. اگر که نکته پایانی هست بفرمایید، وگرنه که میتونیم خداحافظی کنیم.
بله، فقط 2 دقیقه وقت داریم. نه، نکته‌ای که ندارم، فقط برای این که شاید کسانی که توفیق همراهی باشون در جلسه اول نداشتیم یا شاید این جلسه هم از اول نبودن، به هر حال تلویزیون اینجوریه دیگه، تلویزیون که مردم تو سخنرانی شرکت نمی‌کنن، کانالا رو می‌گردونن. و به هر حال بحث این بود که اساره قرآن، خلاصه قرآن در یک مجموعه 3-4 خطی در اول قرآن اومده، اسمش حمد، نگاه ستایش، نگاه سپاس به جهان هستی، به جهان آفرین در واقع. و اینو توضیح دادیم که یه مجموعه پیوسته است به هم. هر مسلمونی اگه اهل نماز باشه روزی 10 بار این سوره رو تکرار میکنه، در حالی که ممکنه در عمرش هم قرآن رو نخونه، بقیه 113 سوره دیگه رو. چرا این انقدر تکرار شده؟ عرض کردم کدها، خلاصه و اساره خود قرآن در این سوره است که برای هر کدوم یک کلمه گذاشته و یک نوع نگاه خالص به آفریدگار جهان هستی، ربوبیت خدا، رحمانیت خدا و نقشی که حالا ما در این ارکستر عظیم جهان هستی داریم، ما چی کاره ایم، ما چه نقشی باید داشته باشیم، تعهداتی که حالا ما برای خودمون قائل میشیم و حالا که ما تصمیم گرفتیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، از خدا میخوایم دست ما رو بگیر که ما بتونیم خارج از این سیستم نباشیم، از هماهنگی با این به اصطلاح ارکستر جهان شمول بیرون نریم، ما ساز ناساز نزنیم، ما نوتی که تو دفتر جهان هستی در واقع قرار داده شده، ما نوت همزمان با این به اصطلاح جهان هستی رو بزنیم، تمام وجودمون هماهنگ بشه به این نظام جهان شمول. داره این کلیات رو میگه و آخرش با این تعهدات و خواسته هایی که از خدا هر کسی میتونه داشته باشه که ما چه نقشی رو بتونیم ایفا بکنیم.
خیلی متشکر. من اضافه کنم آقای بازرگان، این عملا هیچ کدوم از ماها آدمای کاملی نیستیم،
صد درصد بله.
این یه سیکله عملا بین شما و خالقت و ربت. شما دقیقا یه چیزی رو تقاضا میکنید، بایستی برگرده شما یه کارایی انجام بده.
همینطوره.
استپ بعدی احتمالا خیلی بهتر میشه، راحت تر میتونید اون تقاضا رو بکنه. یعنی ساکت نشستن و اون تقاضا کردن اصلا در این صوره مطرح نیست. این یه به اصطلاح رابطه دوگانه.
تا یکی هم یه مثال میگفت که رابطه ایمان با عمل مثل راه رفتن پای چپ و راست. تا پای راست تو نظری، پای چپ نمیتونه بیاد جلو، تا چپ و نظری راست نمیتونه بیاد جلو. یعنی یه باوری یا آرمانی اعتقادی داری، باید شروع کنی به کار. کار که کردی یه پله جلوتر تو میفهمی، باز دو مرتبه باز مطالعه کن میری جلو. یعنی راه رفتن با دو پاست. پیشرفت در راه حق هم فقط دانستن نیست، از مقوله حرکت
عمل
عمل, عمل و به صلاح تئوری با همه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز. امیدواریم بحث امروز و جلسه گذشته مورد توجه شما بوده باشه. به امید دیدار شما هستیم.
انشاءالله در آینده در جلسه دیگه توفیق دیدارتون رو خواهیم داشت. ممنون از توجهتون به این برنامه و سلامتی و سعادت همه شما.